أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گفتم این دو سه تا مسئله ای که در آخر باب زمان مرحوم سید متعرض شدند، گرچه در متون فقهیه هم آمده است، اما دو سه تا مسئله بسیار مشکل و مخالف با قواعد، و مرحوم سیدم اومدن درستش بکنن، از نظر عبارت مسئله رو مشکل تر کردن و نتیجه هم خیلی ندارن. از مسائل شاذ فقه است، ولی چون در متون فقهی آمده مرحوم سید هم مسئله رو متعرض شده. راجع به مسئله 39 خوندیم و بالاخره نتونستیم با قاعده مسئله رو درست بکنیم و بالاخره هرچه بود گذشت. و امرو مسئله 40 هم همین است. مسئله رو از رو بخوانم ببینید که چه باید بگی. حالا بذاریم مسئله 40 رو بکنیم، چیز نداره دیگه. اذا زمن عهدت سمن فظهر بعض المبی مستحقا. زامن سمن شد، سمن را به عهده گرفت، بعد فهمید مبیع نسبش مال خودشه. مثلا خانه ای رو بایع فروخته به 10 میلیون تومان و زامنم ضمانت کرده، حالا معلوم شد که این خانه نسبش مال خود همین زامنه است، نمیدانسته. خب مسئله خیلی شازه. باید مثلا فرض کنیم یه جایی که یه خانه ارثی بوده، نمیدونسته ارث به ای رسیده، یا خانه رو قبلا خریده یادش رفته، خانه رو کسی مصالحه بش کرده و قبولش رو گفته اما هنوز حالا یادش رفته، یا همچی چیزها که مسئله شازه. اما حالا در این با در این مسئله چه باید گفت؟ مرحوم سید طبعا لصاحب جواهر همچنین مشهور می فرمایند فل اقوا اختصاص و زمان زامن به ذلک البعض. گرچه 10 میلیون زمانت کرده اما 5 میلیون به ذمه‌شه. چرا؟ برای اینکه نصف خانه مال خودشه، پس بنابراین 5 میلیون بیشتر زمانت برای این آقای زامن نیست. خب این راجعه، این راجع به اون نیست. خب نصف دیگر چه؟ می فرماین بفر بعض الاخر یتخیل المشتری بین الامضاء والفسق. چرا؟ لتبعض صفقه. خونه رو همشو خریده، حالا نصف خانه مال بایعه و در حقیقت نصف خانه رو نخریده، گول خورده. و قانون تبعض صفقه میگه میتواند معامله رو به هم بزنه. حالا چه معامله رو به هم بزنه چه نزنه، میفرماین فیرجع علی البایع. اون مشتری مراجعه به بایع میکنه به مقابله، به اون چه مقابل اون چیزیست که خریده. شیخ طوسی فرموده که جواز و رجوع عن الضامن بالجمیع. گفته که آقای مشتری مراجعه به ضامن میکنه، بعد ضامن اون نصف رو از بایع میگیره. ایشون میگن فلا بچه. قطع نظر از این عبارت مرحوم سید که گفتم در متون فقهی اومده، مسئله دو صورت پیدا میکنم. رو هر دو صورتش با قواعدی که خوندیم در باب زمان بسنجیم، بعد ببینیم این عبارت بوق و رنج مرحوم سید را که گفتم در شرایع هم آمده چجوری باید حلش کرد. یه دفعه راجع به مشتری این آقا ضامن میشه، مثلا یه خانه خریده به 50 میلیون و این آقا ضامن میشود 50 میلیون رو بده. اگه 50 میلیون رو هنون نداده، معلوم است که این انتقال ذمه الى ذمه مسئله بلا اشکال تا اینجا. و اگرم 50 میلیون رو دادی، با زمان معنا داره. معنا چیه؟ اینی که اون بایعه میبیند این مشتری کلوبرداره و احتمال این 50 میلیون مال خودش نباشه، میگه ضامن بیار، ضامن میاره. خب در اینجا هم باز خوبه، انتقال ذمه الى ذمه و بالاخره همه کاره میشه ضامن و اشکالی نداره. حالا من یه احتمال دادم، حالا من احتمال خیلی خوب، حالا گوش بدید دیگه. این یه احتمال که احتمال رو ببریم روی زمان برای مشتری نه برای بایع. حالا احتمال که اومد برای مشتری و این آقا ضامن شد، ناگهان فهمیده شد چه قبل از ادای دین چه بعد ادای دین، دیگه تفاوت هم نمی کنه. معلوم شد که این خانه نصفش مال آقای بایع نیست، بلکه مال خود آقای ضامنه. که مسئله دیروز این بود که مستحقا للغیر در اومد، اینجا هم مستحقا للغیر در اومده، اما غیرش خود ضامنه. خب حالا خود ضامن یه قدری توجه کنید. آقا من اینجام فرارم نمی کنم، هرچی هم شما بخواد بگید. حالا من تو این احتمال من که اشکال توش نیست، نه خونه. حالا من دارم یه قاعده میگم، شما قاعده رو درست بکنید بعد بریم ببینیم که چجوری درست باید این عبارت درستش بکنیم. بنابراین اگر کسی اشکال داره رو حرف من اشکال بکنه، رو احتمال من. فعلا نمیخوایم ببینیم که عبارت مرحوم سید چیه و احتمال من مطابق با حرف سیده یا نه. پس یه صورت که یه مسئله است و اون مسئله این است که اگر خونه رو فروخت به مشتری، اما این آقا این بایعه خوف از مشتری داره، ضمانت میگیره، یعنی بایع به مشتری میگه ضمانت بکن تا خونه رو بفروشم، تفاوتم نمیکنه پول رو رد کرده باشد یا نکرده باشد، پول رو رد نکرده باشد بهتر که اصلا آقای بایع میگه من به تو کار ندارم، ضامن بیار، ضامن همه کاره باشه، این خیلی خوب واقع میشه، زیادم واقع میشه. اما یه دفعه پولم رد کرده اما میترسه که پول مستحقا للغیر در بیاد، لذا میگه که ضامن بگیر که من اگر پولت حق بازی شد ریشه ضامن رو بگیرم. خب هر دوش درسته، زمان هر دو درسته. خب حالا اتفاقا اون ترسی که آقای بایع داشت درست شد و اون این است که این خونه نصفش مال خود این آقا در اومد، خود این آقایی که ضامن شده. خب پس مشتری که پول داده یا ضامن گرفته حالا نصف خونه داره. خب حالا ای که نصف خونه داره، بایع یا همه پول رو گرفته یا به عنوان ضمان باز همه پول رو گرفته، حالا چه باید کرد؟ قاعده چه اقتضا میکند؟ قاعده اقتضا میکند این که این آقای ضامن حالا که فهمید خونه نصفش مالشه، این ضامن نصف پول میشه برای بایه به با مشتری، مشتری برای بایه دیگه، لذا نصف پول را میده به آقای بایه، نصفش هم که مال خودشه، هیچی به این معنا که دیگه زمان برای خودش که معنا نداره، هیچی. اون وقت اون آقای مشتری اگر قبول کرد، خب این آقا مراجعه میکنه به مشتری میگه که 5 میلیون برات دادم بده، اگرم پول داده به بایع، به بایع مراجعه میکنه میگه 5 میلیون بی خودی گرفته بده، راجع به اون نصف خونم هم اگر اون آقای مشتری خرید که پولش باید بده به ضامن، اگرم نخرید چی؟ خیار تبعوز صفقه را فسخ نکرد، قبول کرد نصف خانه مالش باشد، نصف خانه را اون یا پول رد کرده که هیچی، اگر پولم رد نکرده ضامن رد میکنه و مراجعه میکنه به مشتری میگه 5 میلیون تومان مرا بده. هازا کلو اگر ضامن بشد از برای مشتری، و اما اگر ضامن بشه برای بایع نه برای مشتری، یعنی خونه 10 میلیون اون آقای مشتری و مشتری 10 میلیون را داد به بایه، الا این که مشتری میترسه که این خونه درست در نیاد. اتفاقا همینجور هم میشه درست در نمیاد، یه ضامن میگیره، ضامن میشه برای بایه. اون فرد اول زمان برای مشتری میشد، این حالا ضامن برای بایه میشه. خب وقتی که ضامن شد برای بایه، اتفاقا مشتری میبیند که خونه نصفش مال بایه، نصفش هم مال بایه نیست، مال کیه؟ مال ضامنه. اون مسئله دیروز این بود که نصف مال غیر بود، اینجا فرقش با مسئله قبل اینه که خود ضامنه مستحق نصفه، مستحقا للغیر در اومد، اما برای ضامنه نه غیر بیگانه. خب حالا این آقا که ضمانت همه خونه را کرده به 10 میلیون، خب نصفش که هیچی مال خودشه دیگه، ضمان معنا نداره. اون نصفه که ضامنه. خب آقای مشتری پول را داده، وقتی پول را داده دیگه خواه ناخواه نصف پول میشد مال اون بایه، نصف پول هم میشد مال ضامن. خب حالا ضامن چه مشتری میتواند معامله رو به هم بزنه به قانون تبعوض صفقه، میتوند هم معامله رو امضا کنه. اگر مشتری معامله رو امضا کرد، خب این نصف پول مال بایعه، آقای ضامن هم نفروخته یا میفروشه یا نمیفروشه هرچه، اما اگر معامله رو به هم زد، خب معامله که به هم زد، الان بایعه نصف از پول رو میخواد، ضامن هم نصف پول رو میخواد. حالا الان این مشتری به کی مراجعه کنه؟ آیا به ضامن یا به بایه؟ لذا مشتری به کی مراجعه کنه پولشو بگیره؟ آیا به ضامن یا به بایه؟ و قاعده اقتضا می کند که وقتی این نصف خونه مال او شد و اینم امضا کرد، این آقا باید مراجعه کنه به ضامنه، به ضامن بگه آقایا تو این خونه را ضمانت کردی، حالا ای که خونه را ضمانت کردی خونه را بده و پولش هم که من رد کردم. خب خواه ناخواه اگر مراجعه به این آقا بکنه، باید خونه رو رد بکنه، اون پولی که این آقای مشتری داده نصفش مال خودشه، نصفش هم مال بایعه، دیگه مراجعه میکنه ضامنه به بایعه نه به مشتری و اون نصف پول رو میگیره. اون وقت مشتری هیچ وقت نباید مراجعه بکنید به کسی، نه به ضامن نه به بایه. چرا؟ برای اینکه معامله رو امضا کرده، وقتی معامله امضا کرده نصف این پول مال ضامنه، نصف پول هم مال بایه، و باید با هم بسازن. یعنی آقای ضامن باید مراجعه کنه به بایه، بگید که نصف پول رو برات ضمانت کردم بده، و پول را نصفش ازش میگیره چون که خانه مستحقن از برای خودش در اومده. اگر هم معامله رو مشتری به هم زد، باز مراجعه باید بکنه به ضامن، به ضامن مراجعه میکنه، میگه که خوب تو ضامن خونه شدی، خونه را نتونستی تحویل بدی، خونه را پولش بدی. اگر معامله رو به هم زده همه یه پولشو بده، اگرم امضا کرده نصف پولشو بده. و علی کل حال این آقای مشتری باید مراجعه کنه به ضامن، نباید مراجعه کنه به بایه. این قاعده اینجور اقتضا میکنه، اگر ضمانت برای مشتری باشد یا ضمانت برای بایه باشد. اما فرض اول بعید از عبارت ها فهمیده بشه، اصلا فرض اول رو متعرض نشده، رو فرض دوم صحبت کردن اختلاف پیدا شده. شیخ طوسی میفرماید مراجعه کنه به ضامن و ضامن مراجعه کنه به بایعه، و مرحوم سید و صاحب جواهر متون فقهیه مثل محقق میگن نه، این مراجعه میکنه به بایع راجع به نصف، و اون آقای ضامنم که ضامن همه پول شده و وجهی ندارد که آقای مشتری مراجعه به ضامن بکنه، در حالی که به عکسش وجه نداره، وجه ندارد آقای مشتری مراجعه به بایع بکنه، برای اینکه بایع ضامن داره دیگه. در باب زمان که به مضمون عن هیچ وقت مراجعه نمیشه، به ضامن مراجعه میشه، و اینجا هم زمان هست، روی خانه زمان هست مستحقا للغیر در بیاد زمان هست، مستحقا لنفس در بیاد زمان هست، و اگرم همش مستحقا للغیر در بیاد زمان هست، و آقای مشتری باید مراجعه کنه به ضامن نه به بایه. بایه هیچ کاره میشه بعد زمان. اما مرحوم سید میگن نه، این حرف بچ نداره، حرف توجه کنید، حالا میخونه ورد. مرحوم سید میفرماین حرف شیخ طوسی بچ نداره، به مرحوم توجه کنید، به مرحوم سید میگم آقا حرف شما بچ نداره، اینی که شما میخواید بگید که آقای مشتری مراجعه کنه به بایه هیچ بچ نداره، برای اینکه اون بایه هیچ کاره است. وقتی بایه هیچ کاره شد، این آقا باید مراجعه کنه به ضامن و به ضامن کارش رو صاف بکنه، بگید که آقا این خونه نصفش برای توست، بیع جدید بکن با هم، و نصفش هم مال اونه، خیلی خوب زمانش تمام شد، حالا من خونه رو تحویل گرفتم، راجع به اون بایعه که نصفش رو تحویل داده، راجع به تو هم چون ضامنی باید تحویلم بدی، تحویل دادنش هم اینه دیگه، بیع جدید بکنه ضامنه و اون نصف رو واگذار کنه به مشتری. و اصلا وجه پیدا نمی کنه به این که مراجعه بکنه به بایعه.
دو بحث داریم، بحثی که
اون که حال نیست، این حالا مستحق خودشه، توجه کنید عبارتا. ببینید فرض مسئله اینه، گم نشید، فرض مسئله اینه که خونه رو رو احتمال مرحوم سید خونه رو ضامن شده که تحویل مشتری بده، حالا نصف خونه مال خود ضامن شد، نه مستحق للغیر. مستحق للغیر اون مسئله سیانه بود، دیروز در بارش صحبت کردن، هرچه بود بود تمام شد. مسئله امرو این است که مستحقا خود ضامن استحقاق خونه رو پیدا کرد. خب حالا ای که خود ضامن استحقاق خونه رو پیدا کرد، این خونه مال بایع نیست که همشو فروخته به مشتری، نصفش مال بایعه، نصفش هم مال ضامنه. حالا خونه را کی باید تحویل بده؟ ضامن. ضامن که میخواد خونه را تحویل بده، اون نصفه که مال بایعه تحویل میده، این نصفه که مال خودشه باید تحویل بده به عقد جدید. مشتری به کی بستون کاره؟ به آقای ضامن. به آقای ضامن میگه عهده‌دار خونه شدی، خب نصفش مال توست، بده به من. نصفش هم مال آقای بایه، تحویل بده چون ضامن اون آقا هستی. حرف شیخ طوسی هم همینه. و این حالا چه شده؟ این با همون کماترای مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سیدم، همون لاوچله تمام شد. و این که آقای مشتری باید مراجعه کنه بایه، باید مشتری کنه مراجعه بایه برای چی؟ عبارت رو ببینید. ازازمن احدت و سمن، گفت اگر خونه رو ندا سمنش رو من میدم. که فرض روی این فرض کردیم، گفتم یه حرف در این است که ضامن برای مشتری میشه، این اصلا در عبارت نیمده. و اون حرف خیلی خوبی هم هست که این آقای مشتری خیلی وضعش خوب نی، بایعه میگه که من خونه رو میدم اما ضامن میخوام. این فرض را اصلا مرحوم سید متعرض نی، با این عبارت مشکل اونجا را متعرضه که خونه زمان اومده روش. ازا زمن احدت از سمن فزهر بعض المبیع مستحقا، ظاهر شد که زامنه بعض از خونه مالشه، نمیدونه سالا فهمید بعض خونه مالشه که مستحقا للغیر در اومد. اما مستحقا للغیر مسئله سیانو نه، مسئله مستحق للغیر یه دفعه خونه میفروشد، بعد معلوم میشه حقوق بازی کرده، نصف خونه مال برادرشه. خب اون بحث دیروز بود. بحث امروز چیه؟ این خود ضامنه مستحق مبیعه، یعنی نصف خونه مال بایعه، نصف خونه مال ضامن. در حقیقت مضمون و نهان خونه را هم مضمونان عن داره هم زامن داره. فزهر بعض المبی، اون حرف شما نبوده، اون حرف دیروزه. فزهر
تمامش مستحق للغیر بود نه بعضش.
فزهر بعض المبی مستحقا للغیر، نه مستحقا از برای زامن، زامن مستحقه. فظهر بعض المبیع را مستحقا، زامن فظهر بعض المبیع را آقای زامن مستحقه. فعل اقوا اختصاص و زمان زامن بذالک الوقت، برای اینکه بعضیش مال خودشه، بعدی وقتی مال خودش شد دیگه زمان معنا نداره، زمان برای مال خودش. فعل اقبا بذارید آقا بریم جلو. فعل اقبا اختصاص و زمان زامن به ذالک البعض، یعنی توجه کنید آقا دیگه، توجه کنید، زامن مستحق اون سدون خونه است که زمان کرده برای بایه، اما سدونگ خودش چی؟ هیچی. اون زمان معنا نداره، برای اینکه مال خودشه. فعل اقوا اختصاص و زمان زامن به ذالک البعض، خب اون بعض آخر چی؟ و فی البعض الاخر یتخیل المشتری بین الامضاء و الفعل لتبعض الصفقه، چون که خونه نصفش برای مشتری شده، لذا تبعض صفقه داره، میتواند معامله رو به هم بزنه، میتونه معامله رو امضا بکنه. اون وقت حالا که نصف، توجه کنی، فیرجعو علی البایع به ما قابله لا علی الضامن، این آقای مشتری باید مراجعه بکنه به بایعه نه به ضامن. و ایشون می فرماین که بحث ندارم. و عن شیخ، شیخ طوسی فرموده جواز و رجوع، که مرحوم شیخ طوسی جوازم نگفته، لزوم گفته، نمیدونم این جواز از کجا پیدا شد. و عن شیخ لزوم و رجوع علی الضامن بالجمیع ولا وجل. و مرحوم سید میگم آقا خیلی وجه داره، اصلا وجه نداره که آقای مشتری مراجعه به بایه بکنه. بایه هیچ کاره، مضمون عنه، مضمون عن هیچ کاره، ضامن همه کاره است. لذا مراجعه میکنه به این آقا، به این آقای ضامن، میگه نصف خونه که مال توست و بده، وقت جدید باید بده. اون نصف خونه رم که ضامنی دیگه، ما خونه را تحویل داد، وقتی خونه را تحویل داد دیگه ضمانت هم سالبه به انتفاع وضوع شد، با یه عقد جدید همه ی شیخ طوسی هم همین را می فرما. و اینی که وقتی تبع خونه نصفش مال او شد، نصف مال او، مستحقا للغیرش هم همینطوره، باید ریش ضامن رو بگیره، بگه آقا این خونه ای که تو روش ضمان کردی، این خونه مال غیره. خب دیروز همین رو میگفتن، گفتن مراجعه به ضامن، و به ضامن میگن آقا این خونه مستحقا للغیر در اومده، تو باید این خونه رو درستش بکنی. حالا یه دفعه مستحقا للغیر در اومده همش، یه دفعه مستحقا للغیر در اومده بعضش، راجع به زمانم یه دفعه مستحق للغیر در اومده خود ضامن همه خونه رو بستانکاره، یه دفعه بعض خونه رو بستانکاره. اینا هیچ کدوم تفاوت در مسئله نداره، در این که اگر زمان اومد، اگر زمان اومد بر و بایع، آقای مشتری باید مراجعه کنه به آقای ضامنه نه به بایعه. ای خدا، یه خلاصه حرفه. لذا دو صورت مسئله داره، نمیدونم چی میگی، فایده نداره، باید من و شما بشینیم مباحثه بکنیم. اونی که الان ما ایم و این عبارت رو معنا کنید شما. خب دیگه بابا جون، عبارت اینه که بابا جون زامنه. خب زامنه باید این دخالت بکنه، باید خونه رو تحویل بده دیگه. من جدن نمیدونم چی میگید شما همه فهمید چی میگن چون خوبه نمیدونم چی میخواد بگید بابا جون. این مسئله اینه، شما این مسئله حلش بکنید. یه خونه ای را شما خریدی، توجه کنید آقای محمدی، آقا صبر بکنید، یه خونه ای را شما خریدید به 10 میلیون، دیدید که احتمال این هست که این بایعه کل سرتون میذاره، لذا گفتی آقا ضامن میخوام. یه کسی اومد ضامن بایع شد، اون که اون این مشتری که تمام شد، اون که حرف نیست، بایع شد، ضامن بایع شد. حالا که ضامن بایع شد، خونه مستحقا للغیر در اومد، الا این که مستحقا للغیر گاهی اجنبیه گاهی خود ضامنه، نصف خونه مال بایعه، نصف خونه مال ضامنه. آقای مشتری که مضمون الله چی میخواد؟ خونه میخواد. خب میگه خونه رو بده. حالا به کی باید مراجعه کنه بگه خونه رو بده؟ به ضامن. به ضامن مراجعه میکنه بگه که آقا ضامن شده خونه رو بده. میگه این خونه نصفش مال اونه، نصفش مال منه. میگه خیلی خوب باشه، تو ضامنی خونه رو بده. خب ضمانت اقتضا میکنه که اون نصف خونه رو که از غیره بگیره بده، نصف خودش هم به عقد جدید بده. و ما بگیم نه، این نمیتونه مراجعه کنه به ضامن، باید مراجعه کنه به بایع. خب نمیشه مسلم مراجعه کردن به بایع هیچ وجه نداره. خیلی خوب، حالا اگر حرف من رو زدید، این حرف رو که این حرف فقه هاست، یعنی فقه ها که مسئله رو متعرض شدن اینجوری متعرض شدن، فقط اشکال به فقه ها اینه که شیخ طوسی گفته باید مراجعه کنه مشتری، مراجعه کنه به بایع. شیخ طوسی گفته باید مراجعه کنه به ضامن، به بایع معنا نداره. شهرت گفتن نه آقای شیخ طوسی قول تو تو پچ ندارد، و این آقای مشتری باید مراجعه کنه به بایع نه به ضامن، در حالی که قول فقها هیچ وجه نداره. خب هازا کلو، اگر زمان اومد برا بایع، و اما اگر زمان برا مشتری اومد، این مسئله متعرض نیستم، من متعرض شدم، اما احتمال اول بود دیگه، که خونه رو میخره 10 میلیون، اون آقای بایع میگه ضامن میخوام، ضامنش هم فرق نمیکنه پولو بده یا پولو نده، برای اینکه پول نده خب میگه ضامن میخوام تا حتما پول خونم داده بشه، تو معلوم نیست بتونی پول بدی. یه دفعه نه پول میده، اما میترسه نکنه این پول مال غیر باشه، چون این آدم دغلیه، میگه ضامن میخوام. خب برای مشتری زمان پیدا شد، حالا که برای مشتری زمان پیدا شد، حالا ناگهان میبینیم خونه که خریده نصفش را ضامن مستحقه. خب اگر این مسئله باشه، حالا الان آقای ضامن که پولش رد کرده یا ضامنه باید پول رد کنه، فرق میکنه مشتری رد کرده یا آقای ضامن باید رد کنه. حالا این خونه را که نصفش مال غیره، این پول مطابق با نصف میشه مال بایه، نصف دیگر مال کیه؟ مال هیچی، میشه مال مشتری، میتونه معامله رو به هم بزنه، میتونه معامله را امضا بکنه روی اون نصف. و علی کل حال در اینجا هم بایعه به کی باید مراجعه کنه؟ به مشتری یا به ضامن؟ به ضامن. چه صورت اول چه صورت دوم؟ صورت دوم رو اینها متعرضن. صورت اول هم که زمان مال مشتری باشد، علا کل حالن در هر دو صورت به قاعده زمان باید مضمون الله مراجعه بکنه به ضامن، و مراجعه کردن به مضمون عن هیچ وجه نداره. و این که فقها ها فرمودن که مراجعه به بایع یا اون فرض من مراجعه به مشتری، بایع مراجعه به مشتری کنه وجه نداره، مشتری مراجعه به بایع کنه وجه نداره، برای اینکه اگه زمان روی مسمنه باید مراجعه کنه به ضامن، اگر هم زمان روی سمنه باید مراجعه کنه اون بایعه، باید مراجعه کنه به ضامن. و یه جا پیدا کنیم که بایع مراجعه کنه به مشتری یا مشتری مراجعه کنه بایع نداریم. ضامن که درسته، یه ضامن باید مراجعه کنه به مشتری. گید مشتری، شما عبارت رو میخون، گید مشتری مراجعه به بایه بکنه. خب درسته، خیلی غلطه. اصلا نمیشه مشتری مراجعه به بایه بکنه، مشتری حتما باید مراجعه کنه به ضامن، ضامن مراجعه کنه به بایه. مسئله 41 هم که برای فردامونه، اون هم مسئله مشکلیه و متاسفانه شما حتی عبارت عرورم ندیده روش اشکال میکنید. اقلن عروه را حلاجیش بکنید، حاشیه های بر عروه را ببینید، مسئله 41 هم اشکال توش هست، ببینیم که چه باید بگیم. مسئله 40 را که نمیدونیم چه جوری درستش بکنیم حرف فقها، مسئله 41 هم همینطوره برای فردا انشاءالله.